میناوند،
بله خدا رحمت
امامی
کنه،
فر، همه اینا رو خودش انتقال داد. ولی خب آقای پروین اومد، چون ما بازی 2-0 رو 2-2 کرده بودیم و من نیمه دوم رفته بودم، تو 2-0 رفته بودم 2-2 شده بود، نقش بسیار بسیار موثری تو اون
برگشته
به بازی داشتم. آقای پروین گفتن من این بازیکن رو تو جام تو میرفتیم با شرقی ها بازی
بله،
کنیم،
میرفتیم برای فینال و نیمه نهایی بالا،
آره، تو کره جنوبی بود، گو آقا تو کره من اینو لازمش دارم.
خب نمیشه یه جوری قرار داد برای که آقا این فلانی از مثلا یه ماه دیگه اضافه بشه،
نذاشت دیگه، نذاشت. ببین سه تا بازی این سه تا من تو کره جنوبی رو نیمکت نشستم.
چرا؟ مگه قرار نبود شما رو ببرن که استفاده بکنن؟
اصلا قرار همین بود،
این که شما قرار داد
بعد همون اومدیم من قرار کردم دیگه نرفتم.
بعد چی شد دوباره برگشتی؟
بالا همون گفتم آقای خوردمین زنگ زد گفت که یه بلند شو بیا، چون من سه ماه اینا تمرین میکردن دیگه،
بله.
سه ماه تو پیشفصل بودن.
خودتون شخصی تمرین میکردی؟
اصلا من خودم تمرین نمیکردم، این واقعیت.
شخصی هم تمرین نمیکردی؟
شخصی هم تمرین نمیکردم.
خب بدن آماده که از دست میده که.
من حقیقتش اون موقع میخواستم فوتبال رو بذارم کنار
به خاطر همین اتفاق،
به خاطر همین اتفاق، یعنی نه که بذارم کنار رو، گفتم فعلا کار نمیکنم، بذار ببینم یه اتفاقی میفته دیگه.
شاید هم آقای برزگر مشاوره خوبی نداشتید مثلا،
صد
که کمکتون بکنم به لحاظ روحی روانی ذهنی.
این حرف شما رو قبول دارم، این حرف شما رو،
نه نه، اگه موقع فوتبال شما علامو شرایط خیلی متفاوت بود.
بله.
بعد چی شد که حالا برگشتیم؟
خلاصه چی گفت که شما مثل خود آقای پروین گفت بود بهش زنگ بزن، ما توی این من مشکل داریم. بعد آقای پژمان جمشیدی رو گذاشته بودن
که اصالتا ایشون هم یه راسپا بود،
اصلا راسپا بود. من نمیدونم چه علاقه ای داشت آقای پروین
راسپا
رو بذاره چپ و چپ های اختصاصی شو بذاره بیرون.
مثلا اصلا یه مدت هم یادم تو دو سه تا بازی مثلا میگم رضا شاهری اصلا دفاع راست هم بازی کرد برای پرسپولیس،
آره.
که نداشتن واقعا دفاع راست.
بعد من گفتم نمیام دیگه، خیلی ها زنگ زدن به من.
از پیش کستان کسی به شما زنگ زد؟
از پیش کستان هم زنگ زدن و من راضی شدم که برم اول دفتر خود آیه پروین تو توانیر،
بله.
یه دفتری بود،
بله،
جای قناعتی و اینا
رفتید مراسم آشتی کنم برگزار کردن.
خلاصه ما رفتیم و
خود یه سوال بپرسم، اون که رفتی دفتر آیه پروین با حس عذرخواهی رفتی یا با حس این که
نه من اصلا با حس عذرخواهی نرفتم، من با حس این رفتم که
یعنی با حق
حق به جانب من رفتم، دقیقاً هم حق با من بود.
چی گفتن آقای پروین بهتون اون موقع؟
آقا حالا چون من پیشنهاد از شب رد شده بود دیگه، خب بعد رفتیم، بعد تو همون هین دوباره من تیم ملی بودم، تو جام الجی هم دوباره رفتم خط خوردم، خب تو کویت رفتیم دوباره اومدیم من بازی نکردم خط خوردم، یعنی تیم ملی رو که دست دادم دوباره هیچ. من جز بازیکنایی بودم دو تا سه تا برای باشگاهم بازی میکردم سریع عوض میشدم تیم ملی، چون هم پاس گل میدادم هم خوب بازی میکردم هم کیفیت فنیم بالا بود. بعد
سالای خوب هم داشتی تو حرکت واقعا،
دقیقا با مخلصی. ولی خب تیم ملی دست رفته بود، پیشنهاد از شب دست رفته بود، بعد کره جنوبی رفتیم
بازی نکردم.
خب شما ببین یه بازیکن چقدر میتونه علاوز ذهنی خوش و بالا نگه داره، آمادگی جسمانی. بعد بله یه زمان است آقا من الان سرمربی امید مقاومت،
بله.
آقا من الان نمیتونم توقع داشته باشم سرمربی لیگ برتری باشم، ولی میتونم توقع داشته باشم سرمربی یه تیم خوب لیگ دو باشم که تیمه رو بیارم لیگ یک.
یعنی توانمندی رو در خودتون میبینید؟
بله. خب الان اگه من بیام بگم مثلا من باید سرمربی یه تیم لیگ یکی بشم، من 10 سال پیش 15 سال پیش من کمک آقای محمود کلهر کوسر بودم دسته یکی کشور لیگ یک،
بله.
کمک آقای قنبرپور بودم لیگ یک کشور، داماش سرمربی لیگ دو بودم. خب یعنی آدمی ولی بی رزومه تو مربیگری نیستم، ولی میگم آقا الان با واقعیت باید زندگی کنیم.
آفه.
من که الان میگم که من الان شرایطشو علاوز چی میگم؟ تجربی میگم. ببین من علمشو دارم الان، تجربه بازیگریم هم دارم، سالیان سالم کار آکادمیک کردم، 10 سال از نانستاب تو فوتبال پایه هستم، دارم کار میکنم.
بله.
امیدای پرسپولیس، جهانم پرسپولیس، فعلا همش پرسپولیس، راهن اومدم الان 2 سال مقاومتم. الان که به این شرایط دسته میگم آقا من نمیتونم توقع داشته باشم سرمربی تیم لیگ برتر یا لیگ یک باشم.
حتی لیگ یک هم میگید نباشم.
حتی میگم لیگ یک هم نه. ببین این واقعیت. ولی میتونم سرمربی یه تیم خوب لیگ دوی برای صعود با امکانات به لیگ یک باشم. اون موقع میگم که من حقم بود تیم ملی 100 تا بازی کنم.
یعنی الان که دارید در رابطه با شرایط فعلی صحبت میکنید میگید اون موقع هم باید من سالها سال در تیم ملی بازی میکردم.
تیم ملی بازی میکردم.
مقصر آقای محمد برزگر عزیز، مقصر این اتفاقات رو در چه شخصی یا چه چیزی میدونید؟
خودم هم تأثیر گذار بودم. شما یه حرف قشنگی زدید، مشاور. مثلا من یه جایی بود ناامید میشدم از فوتبال به خاطر اون شرایطی که مثلا،
یعنی هرچی میرفتی جلو انگار فوتبال از شما فاصله میگرفت. آره. نمیتونستی به موفقیت برسی.
من متاسفانه مشاوره خوبی نداشتم. یادم یه نفر بود که باهاش مشورت، مثلا نه مشورت، رفیقم بود، با همین لفظ میگفت که داداش ولش کن، فردا خودتو تو تمرین بزن به مصونیت. خب من سالم بودم، یه جایی هم خودم رو از گردونه خارج کردم.
یعنی با طرز فکرتون؟
با طرز فکرم.
چه تفکرات اشتباهی داشتید که الان فکر میکنید اونا اشتباه بوده؟
همین دیگه، همین که لجبازی کنم با مربیم.
یعنی باید قبول میکردی اون موقع آقا مربیه دیگه؟
من باید دیگه. آره قبول میکردم و
الان تو تیمای بزرگ دنیا این اتفاق واقعا میفته.
آره. من باید قبول میکردم و به جایی که بزنم به مصونیت 2 جلسه تمرین میکردم. امروز من به شاگردام اینو دارم آموزش میدم، میگم اگر جایی دست من ناراحت شدید برید 2 جلسه تمرین کنید، نرید خونه بخوابید، نرید خودتون رو به مصونیت بزنید.
شنوندگان محترم، همچنان در خدمت محمد برزگر از بازیکنان اسبق تیم فوتبال پرسپولیس و تیم ملی فوتبال کشورمون هستیم، یک چپ‌های تخصصی که خیلی فوتبال ملی برای محمد برزگر دوران خوشی رو نداشته، اما در باشگاه پرسپولیس هم احساس می‌کنه به اون چیزی که باید نرسید. آقای محمد برزگر، الان اگر به اون دوران برگردیم، به اون دورانی که شما در پرسپولیس شاید شرایط خیلی رو به راهی نداشتید، با اینکه میگید تصمیمات نابجایی که اون زمانها گرفته شد باعث دور شدن شما از فضای فوتبال خارج از کشور چه بسا انتفاع مالی هم شد، اما با این حال میگید به حال ایشون سرمربی بوده و تشخیصش این بوده.
دقیقاً تشخیصش این بود. خب چطور زمانی که آقای اشمیت آوردن، آقای پیتر هاینز اشمیت،
بله،
از آلمان آوردن، خب علی آقا
موقع مدیر فنی بودن،
بله، علی آقا دیگه گفت که آقا من عدس شما خسته شدم به خاطر که همه تون گرگر میکنی سر ارنج. حالا ببین سمت چپ کیا بودن؟ آقای شارودی بود، خدا بیاز مهراد مینوان بود، بنده.
همزمان تو تیم بودیم شما؟
همزمان ستایی تو تیم بودیم. گو آقا مربی خارجی آلمانی داریم میاریم،
هر کسی رو بگه خوش بازی کنه.
آقای ناصر ابراهیمی هم هیچ دخالتی نمی کنه، میشه کمک آقای اشمیت. هر چی که آقای اشمیت گفت من
قبوله.
اون قبوله، من حرف ایشون حرف منه. آقای ایشون اومد و 10 روز ما
تمرین کردیم،
اردو زدیم تو هتل استقلال.
برای چه بازیایی؟
برای بازیای جام باشگاه آسیا
سال 1380
79 فکر کنم 79 80
بله.
که رفتیم ازبکستان تاشکند، تو اسفند ماه بود که رفتیم اسفند 81 بود.
81
بود. آره آره.
شاید اون بازی با آلیما رو نمیگی، آلیما قزاقستان نمیگی.
نه 81 بود.
بله.
80 81.
یعنی اسفند 80 فروردین 81.
آره. بعد ما رفتیم، قبلش هم ما لیگ برتر قهرمان شده بودیم. بعد این بنده خدا رو آوردن. رفتیم برای بازی با ما بودیم. پاختاکور بود. پلیس عراق بود و چیز نیسای ترکمنستان.
بله یادمه.
ما رفتیم اونجا. چطور میشه یه مربی خارجی تو هر سه تا بازی محمد برزگر فیکس بازی میکنه؟
تو هر سه تا.
آره. بازی با پاختاکور هم که یکیش باختیم، یه پاس 100% گل به خدا بیامرز علی انصاریان دادم که با سر زد بغل تیر رفت بود. یعنی یکی از بهترین بازی‌های تیم بازیام تو پاختاکور کرد. پلیس عراق رو بردیم، پاختاکور رو یکیش باختیم، نیسا رو 4-2 بردیم. تو نیسا دو تا پاس گل دادم محسن خواه محمدی که با سر زد.
بله.
حسنه که ریز بود.
حسن فرفره لقبش بود.
آره حسن فرفره
سمت راست بازی میکرد.
بله. خب چی میشه که یه مربی خارجی میاد، اصلا نمیدونست من کیم، ایشون کیه، اون نفر کیه. خب تمرینات دید، خب منو گذاشت زمین و من تو اونجا جز ستارهای اون بازی ها شدم. دوباره اومدیم تهران، خب یه سری ها به مزاقشون خوش نیمد، زیرا با آقای اشمیتو زدن. موکشون
به لحاظ فرهنگی ایشون خیلی سازگاری نداشت با فرهنگ ما.
آره دیگه سازگاری نداشت. و
به لحاظ فنی چطور بود آقای برده؟
فنی خوب بود.
آره نه که شما رو بگیم
نه، فنی خداوکیلی خوب بود. و یه چیزی هم بگم، حتی شماره منم گرفت،
چون شما الان خود مربی هستی.
آره خدای فنی خوب بود، شماره منم گرفت. آلمان که رفت به من حتی زنگ زد، من باهاش در تماس بودم و گفت که من حتما برای تو یه کاری تو آلمان میکنم. و دیگه حالا دیگه پیگیر نشدیم دیگه. منظورم اینه که
اون سال، سال آخر بازی شما در پرسپولیس بود بعد از اینکه آقای اشمیت رفت.
بعدی که آقای اشمیت رفت، نه نه، من بعد بگوویچ اومد.
آقای بگوویچ هم اومد اون... تو اون بازی معروفی که هشتا به فکر کنم پگاه بود،
پگاه اولین پاس گل رو من دادم.
تو اون بازی هم بودیم.
یکی از کسایی که بیشتری لطمه رو تو فوتبال به من زد آقای بگوویچ.
چرا؟
به خاطری که من شب بازی با پیکان تیم ملی دعوت شده بودم، ایشون بازیکن‌های فولاد رو دعوت می‌کرد، چون ما مربی وقت فولاد در ارتباط بود، اومده بود پرسپولیس با تیم ملی، همکشوری‌هاش چیز بودن، آی بلازویچ و آی برانکو بودن، همه میدونن. ببخشید من یه چیزی میخوام، با تمام احترامی که برای عزیزان توی خوزستان قائلم، مگه میشد هر رفه 7-8 بازیکن فولاد دعوت میشد
تیم ملی؟ پرسپولیس هم همیشه 8-9 دعوت میشدن تو تیم ملی یه زمانی. پس میتونیم بگیم مثلا پرسپولیس هم تو روندی رو داشت.
داستان پرسپولیس فرق میکنه. داستان پرسپولیس بالاخره اون موقع بازیکنایی که بودن باید 1000 تا
فیلتر
رد میشدن تا پرسپولیس بیان. اون موقع اومدن مثلا الان تو پرسپولیس نیست. اون موقع شما چند تا مگه روزنامه بود؟ چند تا مجله بود؟
فضای مجازی
اصلا بود؟ فضای مجازی مگه بود؟ شما بعد انقدر خوب کار میکردی تا عکس یه بار این انقدر بیا رو جلد مثلا فلان
جامعه دنیا ورزش. آره. فلان ورزشی
مثلا انقدر ازت اگه مطلب توی روزنامه میزدن تو باید خدا رو شکر میکردی.
اولین بار کجا عکس چاپ شد؟
اولین بار یه عکس 3-4 به عنوان بهترین بازیکن جوانان تهران تو روزنامه کیهان ورزش.
داری هنوز مجله یا روزنامه شما؟
دارم اونا رو دارم. آره.
خب ما چون 7-8 دقیقه بیشتر زمان نداریم محمد آقا، میخوام بگم چی شد از پرسپولیس رفتی؟
من
دوران آقای بگوویچ آخرین سال
بود. بگوویچ بود، بعد دوران آقای پروین اومد منو دعوت کردن، گفتن بمونو. من با سواباتی قرارداد بسته بودم، ولی سبا هم پرسپولیس رضایتمو دیر اعلام کرد و این باعث شد که من اون سالو برم نفت آبادان بازی کنم. نفت آبادان
یعنی شما بعد از پرسپولیس رفتی نفت آبادان؟
نفت آبادان اون تیم رو ما آوردیم بالا
لیگ یک بازی کردیم.
آره.
چطوری میشه از لیگ برتر پرسپولیس میای لیگ یک میری بازی میکنی؟
همین دیگه. بالاخره ببین من تو پرسپولیس خیلی لطمه خوردم، در صورتی که پرسپولیس به من خیلی شخصیت داد، خیلی احترام داد، خیلی من
قبول داری که رزومه فوتبالی تو مدیون پرسپولیس هستی؟
اصلا مدیون پرسپولیسم. پرسپولیس به من همه چی داد، من الان ناراضی نیستم. پرسپولیس
اما احساس میکنی که
ولی خیلی من بیشتر از اینا میتونستم تو فوتبالم رشد کنم. ولی
آقای برزگر تیم ملی برات همون سالا دیگه تموم شد واقعا؟
آره دیگه همون سالا دیگه تموم شد.
تو سن 26-27 سالگی؟
آره دیگه تموم شد و من دیگه رفتم نفت آبادان. یه مسئولیت شدید پیدا کردم.
ربات؟
نه مچ پام شکست و
شکستگی. آره. مچ پا. بله بله یادم اومد.
آره دیگه بعدش هم دیگه
بعد از نفت کجا بازی کردی؟
بعد نفت دیگه هیچ جا بازی نکردم. اومدم کوثر لیگ یک دوباره با عنوان مربی بازی کنم.
یعنی تو قبل از 30 سالگی همه چی برات تموم شد؟
همه چی تموم شد.
مهمترین دلیلی که شما رو تا قبل از 30 سالگی از فوتبال و حضور در مستطیل سبز دور کرد و یه مقداری شاید رویاهات زود رنگ باخت، مصدومیت بود. عوامل بیرون از زمین؟
عوامل بیرون از زمین بود، مصدومیت بود. خب عوامل این بود که من چقدر تمرین میکردم تا به اون ایدئالا برسم تیم ملی، بعد یهو اون بالا تق میخوری زمین.
بله
این سخت بود.
الان اگر باشه به عنوان سال آخر میپرسم، قرار باشه یک نفر رو به عنوان تاثیرگذارترین از نظر تاثیرگذاری مثبت در زندگیت معرفی بکنی در فوتبال، چه کسیه؟
خدا بیامرز منصور پورایی داری،
خدا رحمتش کنه، در فجر شهید سپاسی شیراز. نکته پایین اگه هست در خدمت
خیلی ممنون. زمان برنامه رو تشکر میکنم از شما، از دوستان عزیز پشت صحنه، شنوندگان عزیز. انشالله که این مصاحبه رو به مزاجشون خوش بیاد.
انشالله.
من میگم حالا همینجا هم یه تشکر ویژه از آقای علی پروین میکنم. شاید یه صحبتایی شد ولی علی آقا همیشه نقش پدر رو برای ما داشته.
بله.
همین الانم ما خیلی مراسمات ایشونو میبینیم و دست ایشونو من میبوسم، همیشه احترام ایشونو ما داریم و انشالله همیشه صحیح و سلامت باشن. یا علی
زنده باشید. از محمد برزگر عزیز بازیکن اسبق تیم فوتبال پرسپولیس و تیم ملی کشورمون تشکر میکنم. شما رو خدا میسپارم. از شما شنوندگان محترمم ممنونم که تا این لحظه همراه این برنامه بودید. من محسن ابو فاضلی به اتفاق سرکار خانم شمساینی تهیه کننده و خانم همتی صدا بردارمون، شما رو به خداوند مهربان میسپارم. روز شب خوش و خدا نگهدار.
هدایت.
هیچ توطئه ای نبوده است که غرب و آمریکا بتوانند علیه جمهوری اسلامی انجام بدن و انجام نداده باشند. هر کاری نکردن چون نمیتوانستند، هر کاری توانستن کردن و در همه مراحل تو دهنشون خورده است و شکست خوردن. بعد از این هم همینجور خواهد بود. بعد از این هم در همه توطئه ها علیه جمهوری اسلامی شکست خواهند خورد. این وعده الهی است به ما و ما شک نداریم. ما در وعده الهی، در صدق وعده الهی تردید نمی کنیم. ما به خدای متعال سوء ظن نداریم. خدای متعال ملامت می کند کسانی را که به او سوء ظن دارند. و یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مصيرا.
با سرد شدن هوا به تب مصرف گاز هم افزایش پیدا میکنه، چرا که شما برای گرم کردن خونه شروع به بیشتر کردن دمای پکیج های خونگی و بخاری می کنید و با توجه به همگانی بودن این حرکت ذخیره انرژی گاز در مرحله بحرانی قرار می گیره. بنابراین بهتره تا قبل از رسیدن به سردترین روزهای سال با روش های صرفه‌جویی در انرژی گاز آشنا بشیم. امروز یکی از این روش ها رو به شما معرفی خواهیم کرد. استفاده از گرمای خورشید برای کاهش مصرف گاز. جالبه بدونید که خورشید میتونه در فصول سرد سال به میزان خیلی زیادی گرما رو برای محلی که در معرض اون قرار داره تأمین کنه. خورشید خالص‌ترین منبع طبیعی انرژی و یکی از جالب‌ترین روش‌ها برای گرم کردن منزل در زمستانه. به منظور استفاده از گرمای خورشید، حتماً هنگامی که آفتاب در دسترسه، پرده‌ها رو ببندید و با رفتن آفتاب دوباره اونها رو بکشید. هنگامی که نور خورشید مستقیماً به خونه شما میتابه، میتونید با خیال راحت دمای بخاری رو به صورت دستی کم کنید و مصرف انرژی رو کاهش بدید. در صورتی هم که سیستم گرمایشی شما اتوماتیک باشه، پکیج خود به خود سطح کارکردش رو پایین میاره و به میزان خیلی بیشتری باعث کاهش هزینه قبض گاز میشه. نصب پنل‌های خورشیدی برای گرم کردن آب هم یک راه عالی دیگه برای کاهش مصرف گازه. شاید تصور کنید که این ایده کمی دور از دسترس و خارج از توان و امکانات موجود در ایران باشه، اما شاید براتون جالب باشه که بسیاری از منازل مسکونی مدرن در ایران هم از این سیستم برای تولید انرژی استفاده می‌کنند. گرمای دریافتی از طریق این پنل‌ها رو میتونید به سادگی به موتورخونه ساختمون منتقل کنید و از اون برای گرم کردن آب مصرفی ساختمون و یا تأسیسات استخر استفاده کنید. به همین سادگی. فقط کافیه که با یک متخصص سلول‌های خورشیدی در این باره صحبت کنید تا شما رو برای استفاده حداکثری از نیروی آفتاب راهنمایی کنند. مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز، یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. مصرف بهینه گاز، گرمابخش خانه همه خانواده‌های ایرانی. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شاهین پدر،
نویسنده مریم تاجیک. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مجید سهرابی، فریدون مهرابی، رضا عمرانی، محمد یگانه، عباس شادروان، امیر زنده دلان، بیوک میرزایی. کارگردان جواد پیشگر. گوینده مهرداد عشقیان. افکتور نرگس موساپور. صداوردار رضا طاهری. تهیه کننده عزرا وکیلی. قسمت پایانی.
به نام آن که هستی نام از او یافت. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. در قسمت‌های گذشته شنیدید دکتر اکرامی علی‌رغم همه ریشخندها و مخالفت‌هایی که با حرکتش شده به مدارس سر می‌زنه و کودکانی که سه مشخصه، یعنی درس، اخلاق و ورزش خوب داشتن و انتخاب کرده و با سازماندهی اونها، در حالی که تربیت بدنی اعلام کرده از اون هیچ گونه حمایتی نمی‌کنه، هسته اولیه باشگاهش رو که نامش رو شاهین گذاشته بود بنیان گذاشت. اون پس از انتخاب بچه‌ها، از اونجایی که پول کافی برای خریدن ساختمان برای باشگاه اون نداشت، تعلیم و تمرین به بچه‌ها رو در زمین‌های خاکی آغاز می‌کنه و در ابتدا با هزینه شخصی و سپس کمک خود بچه‌ها لباس و توپ و امکانات ورزشی رو می‌خرن. روند رو به رشد باشگاهش ادامه پیدا می‌کنه تا اینکه چند سال بعد کمک‌های مردمی به حدی رسید که با جمع شدن اونها، دکتر اکرامی و اعضای باشگاه شاهین تونستن زمینی رو در شرق تهران خریده و سرانجام ساختمان باشگاه شاهین رو پی بریزن. اولین بازی رسمی خودشونو با تیم تاج برگزار کردن و توده مردم رو در زمره هواداران خودشون جای دادن. اما باز از اونجایی که تقدیر چیز دیگه‌ای رو برای اون رقم زده بود، حاسدان و من جمله دربار برای از پای در آوردن اونها دست به کار شدند. اما باز هم اکرامی تن به این حواشی نداد و از بچه های تیمش خواست تا خود رو آماده بازی با تیم شوروی بکنن. دوستان بشنویم ادامه داستان رو.
آقا دستگاری بایین اینجا خوبه؟
نه منصور جان، فکر کنم اگه یه خورده ببریش سمت راست بهتره.
اینجا؟
آره پسر، همونجا خوبه. حالا میخوبه کوبه، آویزونش کن و بیا کمک من که این پرونده رو مرتب کنم.
چشم
بیبرم.
تموم شد.
آفرین.
اینجا چه خبره بابا؟
دارم با عکسای بازی شوروی رو دیوار میکوبم آقا.
بعد چه همو تازه یادت افتاده ما؟
نه اکرامی جان، بچه‌ها خیلی وقت میخوان ترتیب این قوا رو بدن، اما خودتون که میدونید آشیای بعد بازی شوروی